هیچ وقت دور نبوده. هر جا دانشی بوده، ایرانی ها همیشه دنبال رسیدن بهش بودن. ایران ما جاودانه باشد.
این یک داستان واقعی است. من ایلیا دهقان، عضو باشگاه برنامه سازان نوجوان رادیو جوان، از شما دعوت میکنم یک داستان واقعی بشنوید. بعضی قهرمان‌ها در میدان جنگ شناخته میشن، اما بعضیا تو سکوت یه اتاق جراحی. داستان ما از سال 1316 شروع میشه، از شمال ایران، شهر رشت، جایی که مجید سمیعی به دنیا اومد. سالها بعد سمیعی برای تحصیل به آلمان رفت، پزشکی خوند و بعد سراغ یکی از سخت‌ترین رشته‌ها رفت، جراحی مغز و اعصاب. یکی از استادانش درباره اون گفته بود این دانشجوی ایرانی پشتکاری عجیب داره. همین پشتکار باعث شد نام پروفسور مجید سمیعی کم کم در جهان پزشکی شناخته بشه. اون تو شهر هانوفر آلمان یکی از مهمترین مراکز جراحی مغز و اعصاب دنیا رو ساخت، جایی که پزشکان زیادی از سراسر جهان برای یاد گرفتن به اونجا بود. اما با همه این موفقیت‌ها خودش جنبه ساده داره که پزشکی فقط علم نیست، مسئولیت. و شاید به همین دلیله که امروز نام پروفسور سمیعی برای خیلی ها فقط نام یک پزشک نیست، نام انسانیه که با دانش و دستانش زندگی رو دوباره به آدم ها برگردونده.
بچه های با بصیرت خودم، عزیزای من، شما که دشمن شناس هستین، دشمن ما خیال میکنه که میتونه روی موج ناآگاهی مردم سوار بشه و از دل غفلت به خواسته های خودش برسه. خیال میکنه اگه چراغ حقیقت رو کم نور کنه، راه برای رسیدن به اهدافش هموار میشه. اما اون چیزی که دشمن نمیدونه و اصلا نمیبینه، بیداری مردمیه که با چشم باز به آینده نگاه میکنن. توی این سرزمین آگاهی ریشه داره، از دل تجربه ها، از دل تاریخ. بله، امروز هم بین نسل های تازه، به ویژه نوجوانای این آب و خاک، دل های بیدار و ذهن های پرسشگر کم نیست. نوجوانایی که با فهم و بصیرت حقیقت رو از هیاهو تشخیص میدن و تا وقتی چنین نگاه های روشن و چنین دل های آگاهی توی این سرزمین میتپه، هیچ دشمنی نمیتونه چراغ راه رو خاموش کنه، چرا که نور آگاهی در دل مردم ایران زنده است و نسل به نسل هم ادامه پیدا میکنه. درود بر ایران و ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنهای عزیز و دوست داشتنی من که دارن توی این روزهای بهاری صدای من رو میشنوند. من حنانه کربلایی هستم و امروز قراره که روایت متفاوتی بکنیم از این روزها، یعنی روزهای جنگ رمضان. بعد از تحولات و اتفاقاتی که توی لبنان میفته، یکی از کتاب‌هایی که مملو از روایت‌های خاص و در صحنه است و خیلی هم دیده میشه، کتابیه به قلم جناب آقای وحید یامین‌پور، روایتگر معروفی که از جزئیات اوضاع جبهه مقاومت همیشه روایت‌های متفاوتی برای ما داشتن و این کتابی که مجموعه روایت‌هاشونه به اسم عربیکا، یک صحنه دیگر از جنگ های این جبهه رو برای ما به تصویر کشیده. یکی از این روایت ها که خیلی توجه من رو جلب کرد، شباهت خیلی زیادی به روزهای الان ما داره، به کلن دفترچه تاریخ ایرانی ها و مبارزه هایی که داشتن. اگه آماده این که بریم بخشش رو به اتفاق هم بشنویم. دودی سیاه از وسط ویرانه به هوا بلند است. بوی سوختن مخلوطی از چیزها، پارچه و لاستیک و چیزهای دیگر مشامم را می آزارد. چند نفر از لابلای ویرانه دنبال چیزی می گردند. شاید صاحب خانند، شاید به دنبال مدارکشان یا پولهایشان، نمیدانم. ما مجوز نداریم، دوزدکی فیلم میگیرم، باید برای گزارش اوضاع چیزی در چنته داشته باشم. آقا رسول بیباکانه خیابانهای زاهیه را طی میکند، حالا در مرکز زاهیه میگوید زاهیه بوی امیرالمؤمنین رو میده. راست میگوید، کتیبه های اهل بیتی این سو و آن سو به در و دیوار آویزانند. بعد از ایام اربعین فرصت نکردند آنها را بردارند و بسیاری از آنها رنگ سوختگی به خود گرفت. میخواهم بگویم راست میگفتی آقا رسول، این روزها در ایران هم کتیبه های سوخته در خانه های به ناحق به آتش کشیده شده زیاد رنگ سیاهی گرفتن. راست میگفتی رسول. در چند قدمی او ساختمانی فرو ریخته و دود سیاهش به آسمان است، اما پیرمرد به آرامی شیشه های خرد شده را جارو می کند. بویی در عالم دیگری است، شاید می خواهد کسب و کارش را از نو راه بیندازد. با کدام خریدار؟ نمی دانم. به سرم می زند با او گفتگو کنم تا ببینم چرا در این وانفسا در زاهیه مانده. سلام می کنم. بر می گردد و چشمش می افتد به گوشی توی دست. اخ، از حادثه پیجرها اصلا خاطره خوبی دارد. گوشی را قایم می کنم و او ناشیانه لبخند می زند، ولی رویش را بر می گرداند و چیزی به عربی زیر لب می گوید که من اصلا نمی فهمم. از دیدن او در این کوچه های خلوت زود، اما او آشکارا خشم است و آتش نگاهش یعنی تماشا ندارد. چقدر این پیرمرد با زیرپوش سفید و سگرمه های در هم رفته مرا یاد پیرمرد های بسکول خودمان می‌اندازد. مشهور است که فردای مشکباران بار آجر می آوردند تا خانه را از نو بسازند. خانه دل این را نداشتند که بگذارند و بروند. جانشان در شهر بود و کالبدشان را از زیر موشک های صدامی می بردند به حاشیه، و باز اینها سمجه هایی بودند که برمی گشتند به خانهشان. آقا رسول، چقدر موشبی هستند.
رفقای گلم، خیلی ممنونم که در ساخت برنامه سهیم می شید و فعالیت می کنین. همت و اراده شما، صدای شما، امید این روزهای ماست. یادمون نره که آینده از همین تلاش‌های کوچیک و بزرگه که ساخته میشه. تا بخش بعدی، پایدار، پر امید و در پناه خدا باشید.
پاشو یه سری به باشگاه بزن، باشگاه بده سازی نها، باشگاه رادیوی نوجوان جور و جور، باشگاه رادیوی نوجوان جور و جور.
توی روزگاری که دنیا به حضور قامت خمیده ابرقدرت‌های پوشالی عادت کرده، اینجا ملتی ایستاده که الفبای ترس رو از کتاباش خط زده. اینجا ایرانه. We'll be right back. به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما هموطنان عزیزم. مثل همیشه امیدوارم هر کجای این سرزمین پهناور و دوست داشتنی ایران عزیزمون که هستید، اصل حالتون خوب باشه و خوب هم بمونه. این هفتمین قسمت از پادکست روز شمار جنگ رمضانه. من علی زمانی اینجام تا از روز هفتم جنگ براتون بگم، یعنی 15 اسفند ماه. روایت روز هفتم جنگ رمضان یعنی جمعه 15 اسفند ماه رو با پیشگویی آنتونی بلینکن، وزیر خارجه سابق آمریکا، شروع می‌کنم. بلینکن با نگاهی واقع‌بینانه به خصلت‌های ترامپ و تجربه جنگ 12 روزه پرده از سناریوی اون برداشت. اون پیش‌بینی کرد که ترامپ به زودی و به راحتی جلوی دوربینا ظاهر میشه و ادعای پیروزی میکنه و ادعای دروغین مبنی بر نابودی توان هسته‌ای، موشکی و دریایی ایران. اما واشنگتن پست بلافاصله با استناد به منابع آگاهی که هیچ نشونه ای از تضعیف اراده ایران ندیدن، روی این توهم ترامپ خط باطل کشید. بله، امروز ایران یک پارچه خروشان ایستاده و کوچه ها و محله ها به رودخانه ای از جمعیت تبدیل شدن تا دنیا بفهمه این خاک جای ریشه زدن فتنه های سلطه‌گران نیست. در حالی که ترامپ با همون لحن متکبرانه و دروغ‌های همیشگی ادعا می‌کرد هر موشک ایرانی توی 4 دقیقه رهگیری میشه، قرش کلاهک‌های خوشه‌ای وعده صادق 4 بر فراز اراضی اشغالی حرفش رو توی گلو خفه کرد. گنبد پوشالی اسرائیل مبهوت ابتکار ابابیل‌های ایرانی شد. اصابت‌های موفق و پی در پی ثابت کرد که برای دروغ‌های ترامپ راداری ساخته نشده. اوج حقارت نیروی دریایی آمریکا اونجا بود که ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن که با غرور برای باز کردن زورکی جنگ هرمز اومده بود، چنان ضرب شستی از دلاوران ما خورد که فرار رو به قرار ترجیح داد و با حد اکثر سرعت از منطقه فرار کرد و حالا 1000 کیلومتر دورتر در حال لرزیدنه. این یعنی دشمن حتی جرأت نگاه کردن به سواحل ما رو هم نداره. همزمان توی اردن تصاویر ماهواره‌ای از نابودی کامل سامانه تات خبر می‌داد. چشمای پدافندی آمریکا توی پایگاه اردنش کور شد. به قول شهید لاریجانی، اونا بذر باد کاشتن و حالا در حال دروی طوفانی هستن که تمام معادلات نظامیشون رو به هم زده. نیویورک تایمز پرده از جنایتی برداشت که دل سنگ رو هم می‌لرزوند. ارتش ترامپ با الگوبرداری از صهیونیستا مدرسه دخترانه میناب رو هدف گرفتن و 175 فرشته کوچیک رو پرپر کردن. 30 هموطن دیگه هم توی یه مجتمع بین راهی قربانی کینه این تروریست های کت و شلواری شدن. اما غافل از این که هر قطره خون این کودکان بمبی میشه زیر پای سربازاشون.
با تکه های پیکر من، با گیزوان دختر من، میخواستید چه کار کنید؟ ما زنده ایم مثل امید. این چند روز را بروید، بر کشتن افتخار کنید. شیپور جنگ را زده با یک بار سال میطلبید. ابلیس زادلان پلید، ای بدترین اهل زمین، با ما رسیدگان به یقین، پس مایلید قمار کنید.
مردم علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است. این جنگ جنگ تن به تن است، آزادگان کل جهان، فکری برای تربیت اقوام بردهدار کنید. این ظلم‌های بی حدشان، افکار تیره و بدشان، آژیرهای ممتدشان، سوراخ‌های گنبدشان، این موش‌های شب زده را ای گربه ها شکار کنید. کودک کشان ورطه نیست، بزدلتر از شما چه کسیست؟ ما در مسیر آمدنیم،
جرثومگان ظلم و ستم، وقت است تا به همت هم از خانه ها فرار کنید.
بازار بورس آمریکا تو یه روز 1,000 میلیارد دلار ارزش خودش رو از دست داد. نفت از 84 دلار گذشت و اکونومیست با وحشت هشدار نفت 100 دلاری و رکورد بی سابقه رو به گوش ترامپ رسوند. تولید نفت عراق سقوط کرد و قیمت LNG توی اروپا 2 برابر شد. خلاصه جهان فهمید که امنیت انرژی دنیا به سرانگشتان رزمندگان ما توی تنگه هرمز گره خورده. در حالی که کشورهای عربی توی ظاهر سکوت کرده بودن، پیام‌های محرمانه به تهران میرسه. پایگاه‌های آمریکا رو بزنید، فقط رسانه‌ایش نکنید. حتی متحدان اروپایی هم از وحشیگری ترامپ شرمنده بودند. کشورهای حاشیه خلیج فارس در حال بررسی خروج سرمایه‌هاشون از آمریکا بودند. بوی سقوط دلار به مشام می‌رسید. کودکان بصره توی شب هفتم جنگ به جای شمردن ستاره‌ها تو آسمون، دنبال ردپای خلبان F-15 ساقط شده آمریکایی می‌گشتند. پهپاد صهیونیست توی آسمون اصفهان پود شد تا کلکسیون شکارهای پدافند سپاه توی روز هفتم تکمیل بشه. یکی از مجریای آمریکایی گفت آمار شمار سربازای کشته شده آمریکایی توی جنگ با ایران خیلی بیشتر از 3 نفر بود. آماری که سلطه‌گرا داده بودن یه فریب آشکار بود. فرمانده ارشد ارتش هم اعلام کرد بعد از این جنگ نظم جهانی تغییر پیدا می‌کنه و دیگه آمریکا جایگاه پیش از این جنگ رو نخواهد داشت. آمریکا دیگه اون غول بیشاخ و دومی نیست که بود. سخنگوی سپاه هم با لبخندی مقتدرانه وعده داد که ابتکارات و سلاح‌های جدید ایران توی راه و هنوز در مقیاس وسیع به کار گرفته نشده. این یعنی چیزی که دشمن تا الان دیده فقط دستگرمی شیربچه‌های حیدر کرار بوده. از گفته‌های سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح میشد فهمید که دشمن دیگه نمیتونه تلفاتش رو پنهون کنه، چون آسمون منطقه پر شده از پروازهای اضطراری برای انتقال کشته‌ها. اما توی جبهه دشمن دروغ‌های ترامپ زیر چرخ‌های آمبولانس‌های هوایی له شده بود. حرفای سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح پرده از حقیقت تکان دهنده برداشت. اون حقیقت این بود که برخلاف ادعاهای کاخ سفید، آسمان بحرین و کویت لحظه از صدای آژیر هواپیماهای ترابری و آمبولانس‌های هوایی آمریکا خالی نمی‌شدند. اونا سراسیمه در حال تخلیه انبوه جنازه‌ها و مجروحایی بودند که از دل آتش موشک‌های وعده صادق 4 بیرون کشیده شده بود. پایگاه‌هایی که میلیاردها دلار خرجشون شده بود، حالا به کشتارگاه سربازان سلطه‌گرا تبدیل شده بود. در حالی که رسانه‌های غربی سعی داشتن آمار کشته شده‌ها رو مهندسی کنن، حقیقت توی باندای پروازی پایگاه‌های منطقه بود، جایی که هر چند دقیقه پرنده‌ای با باری از شکست و تابوت‌های پنهانی خاک منطقه رو به مقصدی نامعلوم ترک می‌کرد. این همون بلایی بود که در طول تاریخ ارتش آمریکا بی سابقه بوده و به گفته سرداران ما کاری میکنیم که آمریکایی‌ها دیگه فکر حمله به هیچ کجای جهان رو نکنه.
خبر داری که خاندایی فرمونو با چاقو زدن، دوباره باز حرومی ها با هم به میدون اومدن. چشماتو وا کن خاندایی، من قیصرم داشت و کلم که گرد و خاک کوچه ها نشسته روی گا کنم. کاری نداشتم به کسی، ببین چه جوری زدنم، یه بغضی مونده رو دلم، زخمی نشسته به تنم. خدا مادر وطن بزن زن
جیسون هیکل، اقتصاددان سیاسی، فریاد دنیا شد و گفت عاملان قتل دختران مدرسه میناب و غیر نظامیان ایران باید توی دادگاه لاهه محاکمه بشن. دشمن که زورش به سیلوهای موشکی نمی رسید، به پایگاه هلال احمر و امدادگرا حمله می کرد. این وسط یه پهباد هرمس دیگه توی تنگستان بوشهر پود شد و توی نزدیکی فرودگاه مشهد هم پهباد متخاصم قبل از هر اقدامی توسط پدافند هوایی ساقط شد. مجری شبکه العربی گل سرسبد حرفا رو زد. ما توی دنیای زندگی میکنیم که رئیس اون سطح آیکیوش از تام و جری هم بالاتر نیست. رئیسی که دچار خودشیفتگی بیمارگونه و سلطه طلبانه است. توی دنیای خیالی زندگی میکنه که نتانیاهو اون رو اداره میکنه و ما داریم بهاش رو میپردازیم. این نبرد اراده هاست. آنا کاسپاریان خبرنگار آمریکایی گفت که رهبری ایران هرگز جلوی دشمن زانو نزد. حالا ایران نماد جهانی ایستادگی و سلطه‌گرام توی پایگاه‌های کویت و بحرین دارن تقاص پس میدن. تنین ملکوت یا صاحب از زمان در اتاق‌های عملیات پیچید. روابط عمومی سپاه اعلام کرد موج 23 عملیات وعده صادق 4 آغاز شد. ترکیبی مرگبار بود از موشک‌ها و پهپادها که حالا به دلیل کوری رادارهای آمریکا دقیق‌تر از هر زمان دیگه‌ای بر سر اهداف صهیونیستی و پایگاه‌های آمریکایی فرود می‌آمد. سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ضربه نهایی رو زد و دل مردم رو شاد کرد و ملت صبور ایران متوجه شدن 14 پایگاه استراتژیک آمریکا جوری شخم زده شده که تا 5 سال آینده قابل استفاده نیستن. بد نیست اینم بگم هزینه جنگ برای آمریکا روزی 891 میلیون دلار تخمین زده شده بود و این یعنی ورشکستگی مطلق. در حالی که انبارهای غذا و داروی ایران برای ماها نبرد سنگین پر بودند، دبی تنها برای 10 روز غذای تازه داشت. قیمت بنزین توی کالیفرنیا به 8 دلار رسیده بود و نفت در بازار شانگهای از مرز 100 دلار گذشت. ژاپن با 14 میلیون بشکه نفت محبوس توی خلیج فارس، نظاره‌گر فروپاشی نظمی بود که ترامپ بی برنامه به راه انداخته بود. ولی ایران ما، زخمی ما، ایستاده و خندان بود. تصویر روز هفتم تصویر مردمی بود که از دل ویرانی ها لبخند می زدن. آقای قالیباف هم با صلابت پاسخ ترامپ رو داد. سرنوشت ایران رو ملت ایران رقم می زنن. نه دار و دسته اپستین.
وقتی ریشه ها توی خاک توه، همه دنیا حریفم یه تنه. من باید
تو چی از نگاه تو میشه هر قله رو از بالا دید، هر کسی نگات کنه میفهمه گاهی باید از نگاه.
روز هفتم ثابت کرد که ترامپ فقط برای منحرف کردن افکار عمومی از رسوایی‌هاش این قمار رو شروع کرده، اما حالا توی باطلاقی گیر کرده که بنزین 5 دلاری و جنازه های بحرین تنها شروع مجازات اونه. ایران زخمیه، اما این زخم نشون شجاعت شیریه که آماده جهش نهاییه. توی قسمت بعدی پادکست روز شمار جنگ رمضان از روز 8 یعنی 16 اسفند ماه براتون میگم. به امید پیروزی ایران، یا علی، خدا نگهدار.
ریشه هم توی خاک توه، همه دنیا رو حریفم یه تنه.
من باید بالا بمونم تا ابد، وقتی پرچم تو پیرهن منه.
اونقدر تو آجی از نگاه تو میشه هر قله رو از بالا دید، کسی نگات کنه میفهمه گاهی باید از نگاهت ترسی.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می‌کند.
پویش ملی من ایرانیم،
من ایرانیم،
من ایرانیم.
محورهای موضوعی،
موج بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای،
نمایش قدرت برتر نظامی ایران و آسیب پذیری دشمن،
بازنمایی حمایت جهانی از ملت ایران،
نکوداشت یاد امام شهید و شهدای جنگ رمضان،
وحدت ملی و حمایت از نیروهای مسلح و مدافعان وطن،
انزجار از دشمنان در چهارشنبه پایان سال.
هموطنان عزیز می توانند همراهی خود را با پویش من ایرانیم در قالب‌های صوتی شامل
پادکست، موسیقی، سرود و دلگویه،
متنی شامل
شعر، داستانک و دلنوشته،
تصویری شامل
عکس، طرح گرافیکی و ویدیوی کوتاه به بازوی ادساین خان صدا بات در پیام رسان بله
و یا تارنمای 40صدا.ir ارسال فرمایند. آثار منتخب از رادیو، رادیو نما و فضای مجازی شبکه‌های رادیویی پخش و از آثار برگزیده تقدیم خواهد شد.
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.
دبیرخانه پویش ملی من ایرانی.
ایران جوان، به نام خدای مهربان، به نام خدایی که نگهبان و نگهدار ایرانه.
تو بخوان ترانه عزت را از بلندای جان فشانی ها، میتوان صد هزار قصه نوشت با سرانگشت پهلوانی ها. کوه تا کوه، قله تا قله، می تراود تنین غیرتمان، رو تا رو، چشمه تا چشمه، می خروشد شکوه هیبتمان. زخم اگر بود ما دوا شده ایم، جنگ اگر بود جان فدا شده ایم، از دل خوف و بیم می گذریم، آیه شوکت و رجا شده ایم. هر کجا نام توست آنجاییم، پا به پایت همیشه می آییم، سرفرازیم، مرد میدانیم، نامداران کل دنیاییم. راه دل بستن، دل که بستیم کم نیاوردیم، جان سپردیم تا وطن باشد.